بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کتاب منهاج الطالبین، رسیدیم به جلسه ششم. خب هنوز مقدمه کتاب، رسیدیم به اونجایی که مصنف رحمه الله میگه که وقد التزم مصنفه رحمه الله ان ینص على ما صححه معظم الاصحاب، و همانا مصنف آن، یعنی مصنف کتاب محرر که امام رافعی باشه رحمه الله، لازم خود گردانیده یا ملازم شده که نص بیاره بر آنچه که تصحیح کردن آن را بیشتر اصحاب، یعنی بیشتر اصحاب ما شافعیون رحمه الله، و وفا به ملتزمه و وفا کرد به آنچه که لازم خود گردانید، یعنی طریقه تصحیح و ترجیح اقوال در کتاب محرر اینه که قول جمهور رو ترجیح میده. مثلا 6 نفر یه چیز بگن، یه قول رو ترجیح بدن، 2 نفر یه قول دیگر، قول جمهور رو ترجیح میده. در اغلب چنینه، و وفا به ملتزمه و به این عهد و پیمانش هم وفا کرد، آنچه که لازم خود گردانید به اون وفا کرد. یعنی امام رافعی رحمه الله در کتاب محرر چنین کرده، ولی امام نووی رحمه الله در کتاب منهاج مبنا رو بر قوی بودن مدرک و دلیل دونسته. یعنی اگر ممکنه جایی حتی بیشتر یک قولی بگن و کمتر یک قولی، ولی با اون مدارکی و دلایلی که ارائه میده، اون قولی کسانی که تعدادشون کمتره ترجیح میده امام نووی رحمه الله. پس امام نووی رحمه الله ترجیحش، یعنی در ترجیح اقوال، بیشتر تمرکزش بر قوی بودن مدرک و دلیله. و هو من اهم و اهم المطلوبات، و آن از مهمترین یا مهمترین مطلوباته، یا از مهمترینه یا مهمترین مطلوباته، من یعنی بعضی است. لکن فی حجمه کبرون، اما در حجم آن کبره، حجمش زیاده، یعنی حجم کتاب محرر زیاده. یعجزو عن حفظه، یعجزو یا یعجزو، هر دو در لغت درسته. یعجزو عن حفظ اکثر اهل العصر الا بعد اهل العنایات، که عاجزن از حفظ آن بیشترین اهل عصر مگر بعضی از اهل عنایات، کسانی که خداوند متعال حفظ آن را بر آنها آسان گردانیده و آنها کسانی هستند که میخوان، واقعا میخوان و در این راه تلاش میکنن. پس کسی که بخواد و تلاش بکنه در راه خواستش، دعا بکنه نزد خداوند، خداوند توفیق به او عنایت میکنه. پس کتاب محرر امام نووی رحمه الله میگه که حجمش یه مقداری زیاده، و کسانی که در این عصر هستند برای اینکه حفظ بکنن با مشکل مواجه میشند. فرأیت اختصاره فی نحو نصف حجمه، پس نظر دیدم که آن را اختصار بکنم در نصف حجم آن. لیسهل حفظه، تا اینکه حفظ آن آسان بشه. همونطوری که بر مخاطبین پوشیده نیست، در زمان قدیم کتاب های فقهی رو همشون حفظ می کردن. کتاب های فقهی که مهمه، مهم بوده، رو حفظ می کردن. مثلا در وقتی که ابو اسحاق شیرازی رحمه الله کتاب تنبیه رو می نویسه، دیگه همه علما بعد از اون دیگه میان این کتاب تنبیه که عمده میشه در مذهب رو حفظ میکنن. حتی امام نووی رحمه الله که میگه کتاب تنبیه رو من در 4 ماه حفظ کردم. بعد کتاب محرر همینطور، و بعد از اون کتاب منهاج که دیگه بعد از این که امام نووی رحمه الله منهاج رو نوشت و خلاصه کرد از محرر، دیگه همه چسبیدن به منهاج و افراد زیادی اونو حفظ کردن. یه بار من دنبال حفاظ منهاج میگشتم، سرچ میکردم، حدود 200 اندی از علما، نمیدونم 220 خورده، 230 خورده از علمای بزرگ دیدم که کتاب منهاج رو از حفظ بودن. حفظ کردن کتاب هم حسنش اینه که یه وقتی سوالی چیزی کرده میشه، دیگه تو ذهن انسان اون مسئله حاضره. پس امام نووی رحمه الله در زمان خودش که وفاتش 676 وفاتشه، خب در اون زمان میگه که اهل عصر ما دیگه از حفظ محرر عاجز هستند، یعنی همت ها پایین اومده. حالا دیگه در زمان خودمون دیگه خدا رحم بکنه که چقدر همت ها پایین اومده. متاسفانه ما کتاب ابو شجاع هنوز حفظ نمی کنیم. و غیر از اون، امروزه در بعضی از مدارس اصلا به فقه توجهی نمی کنن. یعنی فقه از بی علمی اونهاست که فکر می کنن فقه دیگه اقوال علماست، یه چیزای از خودشون میگن. فکر میکنن که این فقه دیگه علما از کیسه خودشون بیرون آوردن و نه توجهی به قرآن شده و نه به سنت شده. از اینجاست که فتواهای عجیبی که امروزه ماها میشنویم با اون دیگه روبرو هستیم و حسبنا الله و نعم الوکیل، دیگه به خاطر دوری از فقه، در حالی که سلف و خلف به فقه توجه زیادی داشتن. حتی تو بعضی از آثار داریم که اصحاب مذاکره می کردن، مذاکره ایشون فقه بوده، مذاکره ایشون فقه بوده. همه احکام که نص بر اون آورده نشده تو قرآن و تو سنت. باید یک عده باشند که استنباط بکنن احکام رو از قرآن و سنت و دلیل های دیگر، اجماع و قیاس و دلیل های مختلفی. و اگر بیایم طلاب رو از فقه دور بکنیم و فقط تکیهمون به حدیث باشه، میبینیم که خیلی از مسائلی که پیش میاد و علما با استدلال از قرآن و سنت و اجماع و قیاس و دلیل های دیگر جواب دادن، خب این جواب ها نمیتونیم ما تو حدیث پیدا بکنیم دیگه، مستقیم تو قرآن پیدا بکنیم، پس با مشکل مواجه میشیم. لیسهل حفظه، تا اینکه حفظش آسان بشه. مع ما اضمه الیه ان شاء الله تعالی من النفائس المستجادات، همراه اینکه من جمع میکنم به سوی آن ان شاء الله تعالی از نفایس مستجادات، از مسائل نفیس و گرانبهایی که مستجادات هستند، یعنی مستحسنات هستند. منها التنبیه علی قیود فی بعض المسائل، از آن تنبیه بر قیدها در بعضی از مسائل. هی من الاصل محذوفات، که آن از اصل محذوفه، یعنی در اصل در محرر وجود نداره، ولی یعنی این قید آورده بشه بهتره. مثلا در باب جنایات، ولو دس سمن فی طعام شخص اکله منه، خب این در محرره، در منهاج الغالب به اون این قید اضافه کرده و گفته که ولو دس سمن فی طعام شخص الغالب اکله، در محرره فی طعام شخص اکله منه، در منهاج فی طعام شخص الغالب و اکله منه، الغالب و اکله منه، پس یک الغالب اضاف کرد، یعنی این قید رو اضاف کرد. پس میگه تو محرر این قیدهایی که وجود نداره و نیازه که این قید باشه بهتر میشه عبارت، یه وقتایی عامتر میشه و یه وقتایی دقیقتر میشه. خب بن من نیاز دیدم به آن پرداختم و آن آوردم. و منها ابدال و ماکان، و منها مواضع و یسیرتون ذکرها فی المحرر، کجا رفتیم؟ همینجاست. و منها مواضع یسیرتون ذکرها فی المحرر علی خلاف المختار فی المذهب کما ستراها ان شاء الله تعالی واضحات، و از آن مواضع اندکیه که ذکر کرده از آن را در محرر بر خلاف مختار در مذهب، بر خلاف قول راجح در مذهب، همونطوری که خواهی دید ان شاء الله تعالی به صورت واضح. پس بعضی از مواضع میگه وجود داره که برخلاف راجح در محرر اومده، من اونو تصحیحش کردم و میگن که 50 مسئله است، 50 مسئله است. و منها ابدال و ما کان من الفاظه غریبا، أو موهما خلاف الصواب بأودح وأخصر منه بعبارات جليات، و از آن تبدیل کردن آنچه که از الفاظ غریب در محرر، یعنی الفاظ غریبی که در محرر اومده رو من اومدم تبدیل کردم به لفظی که معروف تره. مثلا در محرر باغ اومده باغ، ولی امام نووی رحمه الله در منهاج دیگه باغ ننوشته، نوشته بستان، چونکه باغ فارسیه. امام رافعی رحمه الله اهل قزوینه. خب تو محرر باغ آورده امام نووی، چون باغ عربی نیست فارسیه، امام نووی رحمه الله آمده اونو به بستان تبدیل کرده. پس چون که این در برای خودمون معروف باغ، اما در عربی باغ غریبه، به جای اون بستان نوشته. او موهمن خلاف الصواب، یا اینکه ایهام ایجاد میشه خلاف صواب، خلاف درستی. یعنی مثلا متن محرر اون عبارت طوریه که اشتباه از اون برداشت میشه، یعنی ممکنه که خطا برداشت بشه از اون. پس من اون رو تبدیل کردم به اودحه، به واضحتر و اخسره و مختصرتر از اون، منهو از اون، به عبارات جلیات و عباراتی جلی و واضح. مثلا در محرر اومده ولا یجبر ولی عبد سبی علی النکاح، اجبار نمیکنه ولی برده بچه را بر نکاح، اجبار نمیکنه ولی برده بچه را بر نکاح. اما در منهاج ولا یجبر تبدیلش کرده به ولا یزوجو، ولا یزوجو ولی عبد سبی علی النکاح، به ازدواج در نمیاره ولی برده، ولی به ازدواج در نمیاره ولی برده بچه را بر نکاح. چون که اولی که اجبار نمیکنه، ایهام ایجاد میکنه که اجبار نمیکنه، پس یعنی به یعنی ولی اجبار نمیکنه به برده بچه، پس میشه گفت که اگر راضی باشه اون برده بچه، پس ولی اونو میتونه به ازدواج در بیاره، فقط اجبارش نمیتونه بکنه، اجبار نمیتونه بکنه به برده بچه بر ازدواج. پس اگر برده بچه راضی باشه ولی میتونه اونو به ازدواج در بیاره، نه نمیتونه، اینم نمیتونه. پس این ایهام ایجاد میشه که اگر بگیم لا یجبرو ولی به برده بچه اجبار نمیتونه بکنه بر نکاح، این برداشت میشه پس اگر راضی باشه برده بچه به ازدواج ولی اونو میتونه به ازدواج در بیاره. خب امام نووی تا میخواد این ایهام رو برطرف بکنه، آمده به جای لا یجبرو و لا یزوجو نوشته، تبدیل کرده به لا یزوجو. پس لا یزوجو یعنی اصلا ولی نمیتونه اصلا برده بچه رو به ازدواج در بیاره حتی اگر راضی باشه، این ایهام برطرف میشه. البته امام رافعی رحمه الله که میدونه این حکم رو، ولی این تعبیر آوردنش این ایهام ایجاد میشه در مخاطب. پس اومد این لفظی که لایجبر رو ایهام آوره تبدیل کرد به لا یزوجو که واضح تره. و منها بیان القولین و الوجهین و الطریقین و النص و مراتب الخلاف فی جمیع الحالات، و از آن بیان دو قول، یعنی من بیان میکنم دو قول رو. حالا اینها بعضی اصطلاحاتیه که امام نووی رحمه الله دیگه معروفه به آن پرداخته، اصطلاحاتی رو آورده که مشخص بکنه این قول خود امام شافعی رحمه الله یا این قول اصحاب İmam Şafii rahimehullah. Xo'b, va muqobilish qaviye yo zaife yek seri islohoti ro be kar burde. و همه هم تایید کردند این اصطلاحات زیبای امام نووی رحمه الله رو. یکی از اینها میگه بیان قولینه، دو قول. وقتی گفت قول، گفت بیان قولین، دو قول. قول که گفت یعنی قول امام شافعی رحمه الله. و الوجهین، بیان میکنم دو وجه را. وجه که گفت، وجه یا وجهین، دو وجه وجود داره در این مسئله، یا اوجه چند وجه وجود داره. منظور از وجه استخراجات اصحاب امام شافعی رحمه الله، استخراجات اصحاب امام شافعی رحمه الله از کلام امام شافعی و استنباط از قواعدش. پس وجه یا یعنی این مسئله یک وجه داره یا دو وجه داره، یعنی وجهین داره یا وجهان، یا اوجه داره چند وجه داره، یعنی استخراجات اصحاب امام شافعی از کلامش و استنباطات اونها از قواعدش. و طریقین، و اگر گفتم طریقین، دو طریق، یعنی اختلاف در حکایت مذهب، اختلاف در حکایت مذهب. که حالا الان معرفی داره فقط میکنه، نام میبره یکی یکی رو، ولی خب در ادامه میاد، در ادامه میاد در موردشون. پس طریقین خلاصش یعنی اختلاف اصحاب در حکایت مذهب. خب یعنی اینکه مثلا در این مسئله، در این مسئله دو قول، بعضی میگن دو قول وجود داره. قول که گفتیم یعنی قول امام شافعی، در این مسئله دو قول از امام شافعی وجود داره. بعضی ها میگن نه، یک قول وجود داره. پس الان حکایت عده از علما دارن حکایت میکنن از مذهب که در این مسئله دو قول وجود داره، و بعضی ها میگن که نه، یک قول وجود داره. پس این اختلاف، این میشه طریقین، اختلاف اصحاب در حکایت مذهب. یا مثلا بعضیا میگن دو نص وجود داره از امام شافعی، یا بعضیا میگن یک نص وجود داره. و نص دیگر، نص، نص یعنی نص خود امام شافعی رحمه الله، نص خود امام شافعی، خود امام شافعی نص گذاشته بر این مسئله که این جوابش اینه. و مراتب الخلاف فی جمیع الحالات، و مراتب خلاف در تمامی حالات، یعنی در همین قولین و وجهین و طریقین و نص، همش خلافات، مراتب خلافی که وجود داره رو بیان میکنم. حالا چطور مراتب خلاف رو بیان میکنه؟ میگه فحیث و اقول و فل ازهر او المشهور فمن القولین او الاقوال، فان قوی الخلاف قلت الازهر و الا فالمشهور. میگه پس وقتی که من میگم بنابر ازهر یا بنابر مشهور، پس از دو قول امام شافعی یا از اقوال امام شافعی، از دو قول امام شافعی یا از اقوال امام شافعی. پس وقتی ما ازهر دیدیم، امام نووی رحمه الله میگه فل ازهر یا ازهرها یا ازهرهما، که ازهرها فکر کنم در دو مورد بیشتر وجود نداره، و ازهرها یک مورد، ولی اکثرا دیگه میگه فل ازهر و علما میگن که 395 مسئله در منهاج وجود داره که امام نووی رحمه الله گفته فل ازهر، تعبیر به ازهر آورده. خب پس وقتی که ازهر فل ازهر گفت، یعنی یکی این که اختلاف وجود داره و این اختلاف هر دو قول امام شافعی رحمه الله، و این که در این اختلاف یک قول، در این اختلاف هر دو قول قویه، هر دو قول قویه، اما یکی قوی تره، یکی قوی تره. اول مشهور یا مشهور، مشهور باز میفهمی که مسئله خلافیه، اختلاف وجود داره، و مشهورم علما میگن 23 مورد اومده مشهور در منهاج. مشهور مسئله باز خلافیه، و این اختلاف که هست هر دو یا چند قول که وجود داره قول خود امام شافعیه، و مقابل مشهور ضعیفه، یعنی یک قول قویه در مورد این مسئله، یک قول قویه یک قول ضعیفه، مقابل مشهور ضعیفه. پس وقتی که ازهر و مشهور گفتم، از چیه میگه؟ از قولین یا اقوال امام شافعیه، یعنی یا از دو قول داره امام شافعی رحمه الله یا چند قول داره که این ازهره یا این مشهور ترینشه. فان قوی الخلاف قلت الازهر، اگر خلاف قوی باشه میگم ازهر، و الا فالمشهور، اگر خلاف قوی نباشه میگم مشهور. پس الان مثلا تو یک مسئله ای 3 تا قول از امام شافعی رحمه الله نقل شده، هر 3 تا قویه، مثلا میگیم هر 3 تا قویه، مثلا الف ب و جیم، 3 تا قول، هر 3 تا قول قویه، اما الف قوی تره از با و جیم، پس الف میشه قول ازهر، ب و جیم مقابل ازهر میشه. پس اگر مقابل، اگر در یک مسئله چند قول از امام شافعی وجود داشت یا دو قول وجود داشت، مثلا قول الف قول با، هر دو قول قوی بودند ولی یکی قوی تر بود، اون یکی که قوی تره میگیم، امام نووی تعبیر میاره میگه فل ازهر. پس وقتی فل ازهر میفهمیم که یکی قول امام شافعیه و مقابلش یک قول دیگری وجود داره و آن قول مقابلش قویه، اما ازهر قوی تره. اگر مشهور گفت همونه، فقط مقابلش ضعیفه، یعنی مثلا چی دو قول چی سه قول باشه فرق نداره، مثلا دو قوله یک مسئله، دو قول از امام شافعی رحمه الله نقل شده، قول الف و قول ب، قول الف قویه، قول ب ضعیفه در جواب این مسئله. مثلا یک مسئله است، امام شافعی رحمه الله دو تا جواب داده، جواب اول قویه، جواب دوم ضعیفه. اون جواب اولی که قویه میگیم بنابر مشهور، یعنی امام نووی رحمه الله تعبیر میاره میگه مشهوره، مقابلش پس میفهمیم ضعیفه. و حيث اقول الاصح و الصحيح فمن الوجهين او الاوجه، و وقتی که میگم بنابر اصح یا بنابر صحیح، پس از دو وجه، از دو وجه یا از اوجه، وجه یک وجه یا دو وجه یا اوجه، ما گفتیم چیه؟ اگر گفته شد گفتیم استنباطات اصحاب شافعی از کلامشه و استخراجات اصحاب شافعی رحمه الله از کلامشه و استنباط از قواعدشه، این میشه وجه، وجهین یا اوجه. خب حالا اگر دو وجه وجود داشته باشه یا چند وجه وجود داشته باشه، میگه من قول تعبیر میارم به اصح و یا صحیح، گاهی میگم اصح گاهی میگم صحیح. خب فان قوی الخلاف و قلت على صح و الا فصحیح، اگر خلاف قویه میگم بنابر اصح، و اگر نه میگم بنابر صحیح. خب اینجا همینطور، اگر اصح دیدیم و اصح هم اصح علما میگن 1308 بار در منهاج تعبیر آورده شده به اصح و 176 بار تعبیر آورده شده به صحیح. خب حالا اصح، هرگاه که تو منهاج اصح دیدیم، یکی این که میفهمین مسئله اختلافیه، دوم این اختلاف کیه؟ اختلاف اصحابه، نه اختلاف قول امام شافعی. مال امام شافعی تموم شد رفت، الان اصحاب، اختلاف اصحابه در استخراج حکم از کلام امام شافعی یا استنباط از قواعدش. پس اصح، یکی میفهمیم مسئله خلافیه، و دوم اینکه خلاف، اختلاف در اصحاب امام شافعی رحمه الله، و دیگر اینکه اصح مقابلش قول قویه، مقابلش قول قویه، یعنی ما داریم یک مسئله ای، اصحاب بعضی جواب دادن، مثلا یک جواب، جواب اولی، بعضی جواب دیگر دادن، هر دو جواب قویه، ولی اولی قوی تره از دومی. حالا که اولی قوی تره، امام نووی رحمه الله میگه فل اصح. حالا اگر همین مقابلش، مقابل قول ضعیف بود، امام نووی رحمه الله میگه صحیح. پس صحیح، یکی میفهمی مسئله اختلافیه، دوم این اختلاف، اختلاف در وجهه، یعنی اصحاب امام شافعی رحمه الله اختلاف دارن. بعد صحیح دو تا وجه که وجود داره، وجه اول قویه، وجه دوم ضعیف، یعنی یه مسئله بعد اصحاب این جواب دادن، جواب الف، بعضی اصحاب جواب ب دادن، جواب الف قویه، جواب ب ضعیفه. اون جواب الف که قویه صحیح میگیم، چرا؟ چون که مقابلش قول ضعیفه. اگر مقابلش قول قوی بود میگفتیم چی؟ اصح، همونطوری که گذشت. خب خودش میگه فان قوی الخلاف و قلت الاصح و الا فالصحیح، اگر خلاف قوی باشه میگم که اصح، و اگر نه میگم صحیح. بحيث اقول المذهب فمن الطريقين بالطرق، و هرگاه که گفتن که میگم بنابر مذهب، پس از دو طریق یا از طرقه، از دو طریق یا از طرقه. پس وقتی که امام نووی رحمه الله میگه فل مذهب، فل مذهب یعنی دو طریق یا طرق چند طریق، یعنی اختلاف اصحاب در حکایت مذهبه، اختلاف اصحاب در حکایت مذهبه. یعنی مثلا یک مسئله ایه، بعضیا میگن تو این مسئله، تو این مسئله حکایت میکنن، بعضیا تو این مسئله دو قول از امام شافعی وجود داره، بعضیا میگن نه، تو این مسئله یک قول بیشتر از امام شافعی وجود نداره. پس دارن اصحاب حکایت مذهب میکنن، تو حکایت مذهب اختلاف دارن، بعضیا میگن تو این مسئله امام شافعی دو قول داره، بعضی میگن یک قول داره. خب بعضی از اصحاب میان میگن که تو این مسئله دو وجه وجود داره، وجه دیگه فهمیدیم دیگه، دیگه باز تکرار نمیکنم که وجه چیه، قول چیه، وجه، دو وجه تو این مسئله وجود داره، بعضی میگن یک وجه وجود داره، یا بیشتر ممکنه باشه، مثلا بعضیا میگن تو این مسئله یک وجه وجود داره، اما بعضیا میگن سه وجه وجود داره مثلا، یا بعضی میگن دو وجه وجود داره، بعضی میگن چهار وجه وجود داره، یا بعضی میگن دو قول وجود داره، بعضی میگن نه سه قول وجود داره، و همینطور. پس اختلاف اصحاب در اینجا در حکایت مذهب، در حکایت مذهب. حيث اقول النص فهو النص الشافعي رحمه الله، همونطوری که گذشت گفتیم که اونجایی که امام نووی میگه نص یعنی نص امام شافعی رحمه الله، امام شافعی رحمه الله نص بر اون آورده، امام شافعی رحمه الله بر اون نص آورده. حالا نصی که آورده مثلا در کتاب الام نص آورده یا در مختصر مزنی اومده نص آورده شده یا در بویتی مثلا، خب و حیث اقول النص فهو النص الشافعی رحمه الله تعالی و یکون هناك وجه ضعیف و قول مخرجون، و می باشد آنجا وجه ضعیفی یا قول مخرجی. پس وقتی که نص میگه مقابل نص چیه؟ وجه ضعیفی یا قول مخرجه. پس وقتی که امام نووی رحمه الله میگه در این مسئله این نص وجود داره، نص یعنی چی؟ یعنی نص یعنی مقابل، باز خلافیه، باز خلافیه، و مقابلش یا وجه ضعیفیه یا قول مخرجه. وجه که گفتیم دیگه چیه؟ وجه گفتیم، بار آخرم میگم، وجه استنباط اصحاب از کلام امام شافعیه، استخراج اصحاب از کلام امام شافعی و استنباط از قواعد او، میشه وجه میشه. پس وقتی که میگه نص، امام نووی رحمه الله میگه یعنی مقابلش یک وجه ضعیفیه. پس مقابل نص وجه ضعیفه، وجه ضعیف، و یا قول مخرج مقابلش، یا قول مخرج در مقابلش. خب قول مخرج چیه؟ قول مخرج، قول مخرج اینه که مثلا دو مسئله شبیه به هم وجود داره، دو مسئله هست، هر دو مسئله شبیه به همه و به ذهن انسان میاد که دیگه جوابشون پس باید یکی باشه، دو تا مسئله هست شبیه به همه، ظاهرا میبینیم شبیه همه، پس جوابشون هر دو باید یکی باشه. اما امام شافعی رحمه الله جواب مختلفی میده، اولی یک جواب میده، دومی یک جواب دیگر میده. خب مثلا در دو آفتابه داریم، دو آفتابه داریم، یکی آفتابه آب پاکه، یکی آب نجس شده و حالا مشتبه شده بر شخص. وقت نماز ظهر میرسه، میخواد وضو بگیره، دو تا آفتابه، نمیدونه کدوم یکی آب پاکه کدوم یکی نجسه. خب میاد اجتهاد میکنه دیگه، با قرائن و علائم میاد اجتهاد میکنه. خب اجتهاد که کرد، آفتابه شماره دو تا شماره میذاریم، شماره الف و ب، شماره الف میگه پاکه، شماره ب میگه نجسه. پس با آفتابه شماره الف که اجتهادش بر اون رفت که پاکه، وضو میگیره، نماز ظهر میخونه، میره تا اینکه نماز عصر میرسه. نماز عصر میرسه، میاد بعضی از قرائن علائم به دستش میاد که نه، اجتهادش حالا تغییر میخوره، میگه نه، الف عکس ظهری، میگه اجتهاد میکنه، میگه الف نجسه، ب پاکه، اجتهادش تغییر میخوره. خب حالا اجتهادش تغییر خورد، آیا درسته میتونه وضو بگیره با آفتابه ب که اجتهادش تغییر خورده؟ ظهر با آفتابه الف اجتهاد کرد، الف پاکه، وضو گرفت. عصر میگه اجتهاد میکنه، میگه ب پاکه، اجتهادش تغییر میخوره و میخواد وضو بگیره. آیا درسته؟ امام شافعی رحمه الله میگه نه، نمیتونه اجتهاد اولیش خودش رو نقض بکنه، اجتهاد با اجتهاد نقض نمیشه، دومی درست نیست. مگر اینکه هر دو قاطی بکنه که دیگه آبی وجود نداره تیمم بکنه، هر دو بریزه که آبی وجود نداره تیمم بکنه. پس اینجا اجتهادش تغییر بخوره جایز نیست که با دومی وضو بگیره. پس اینجا اجتهاد تغییر خورد، امام شافعی رحمه الله گفت جایز نیست. بعد در مورد قبله، در مورد قبله، خب شخص اجتهاد میکنه در قبله، نماز میخونه مثلا به طرف مغرب نماز میخونه، فکر میکنه که همین طرف قبله است، طرف مغربه. خب نماز میخونه، یه رکعت خوند، اجتهادش تغییر میخوره، میگه مغرب نه، طرف شمال قبله است. رکعت دوم خودش چرخ میده به طرف شمال، یه رکعت میخونه، رکعت سوم میگه نه، طرف مشرق قبله، اجتهادش تغییر میخوره. خب یعنی چهار رکعت میخونه به چهار جهت، مثلا هر بار اجتهادش تغییر میخوره. اجتهاد یعنی همون اجتهاد مؤثر، نه اجتهاد علکی، یعنی با قرائن و دلایل. خب امام شافعی رحمه الله میگه که درسته، یعنی اجتهادش این نماز درسته، به چهار جهت نماز خونده، اجتهاد درسته در اینجا. پس الان دیدیم دو تا مسئله شبیه به هم وجود داشت، یکی در اجتهاد در آب بود و یکی اجتهاد در قبله. در آب امام شافعی رحمه الله اونجا اجازه نداد، خلاصه دارم میگم، یعنی منظور که اجتهاد دومه، اونجا اجازه نداد، در قبله اجازه داد. پس دو مسئله متشابه، جواب که باید ظاهر باید یکی باشه، دو جواب مختلف داده شد. خب حالا اصحاب، بعضی اصحاب، حالا دقت بکنید، بعضی از اصحاب میان میگن میان میگن که در آب امام شافعی رحمه الله اجتهاد جایز ندونست، این نص دیگه. از همین میایم قول تخریج میکنیم، میایم در قبله قرار میدیم، پس میگیم در قبله هم اجتهاد دوم جایز نیست. چی کار کردیم؟ از نص امام شافعی، یعنی این عده اومدن، این عده از اصحاب اومدن، از نص امام شافعی در آب که اونجا امام شافعی رحمه الله اجازه نداد، اون نص رو از اون تخریج کردن، تخریجه رو آوردن به قبله و در قبله اعمال کردن و گفتن پس در قبله هم درست نیست. پس الان طبق گفته ایشان، دقت بکنید، طبق گفته ایشان در آب نص امام شافعیه، در قبله که حکم دادند چی شد؟ قول مخرج شد، چون که این قول خودشون تخریج کردن از حکمی که امام شافعی رحمه الله در آب داده که جایز نیست. این حکم رو آمدن گفتن که قبله هم الان مثل همین اجتهاد دوم در اینجا در آب جایز ندونست امام شافعی، پس در قبله هم اجتهاد دوم جایز نیست. پس قول مخرج میشه، قول یک قول میشه در قبله الان طبق نظر ایشون، رو دقت هم بکنیم، طبق نظر این عده قول اولی تو آب طبق نظر ایشون میشه نص و در قبله میشه قول مخرج. حالا یک عده دیگه میان، یک عده دیگه از اصحاب میان تو قبله، میگن تو قبله امام شافعی رحمه الله اجازه داده اجتهاد دوم، اجازه داده، این نصه. خب بعد میایم مسئله پیش اومده در آب، در اجتهاد دوم در آب، پس این نص رو ما میایم تخریج میکنیم، میاریم به مسئله آب و میگیم که این دوتا مسئله مثل همان، پس در آب هم جایزه، چون که در نص وجود داره در قبله،
قول امام شافعی نص وجود داره که جایزه اجتهاد دوم. پس در اینجا هم در آب هم قول باز جایزه اجتهاد دوم. پس طبق نظر ایشون، دقت بکنیم، طبق نظر این عده در قبله نص امام شافعی اینها گرفتن، پس این میشه نص، و در آب میشه قول مخرج طبق نظر ایشون. پس فرق کرد، طبق نظر گروه اول نص با قول مخرج فرق کرد با قول گروه دوم، دقت کردیم. اما خب این میشه پس قول مخرج. من الان توضیح دادم قول مخرج چیه، اما علما میگن نه، یعنی در وقتی که امام شافعی رحمه الله در دو مسئله شبیه به هم میاد رأی مختلف میده، رأی مختلف میده، اینه که دلایل فرق میکنه، در ظاهر شبیه به همن اینا ولی فرق میکنه. مثلا در قبله که اجازه داده شد، در قبله بابش تو نماز، نماز وقتی در قبله ما میخونیم در دو جا شخص میتونه رو به قبله نماز نخونه، یکی در شدت خوف، یکی در نماز سنت در سفر، خب میتونه رو به قبله نکنه، پس بابش وسیع تره در قبله. اما در نجاست نه، بابش ضیق تنگه. یا مثلا در جای دیگر در زنی علاقه بزایه، یعنی سخت بکنه علاقه رو، خب امام شافعی رحمه الله میگه که عدش به پایان میرسه. اگر در آن زن در عده است، با زاییدن علاقه یعنی با سقط علاقه عدش تمام میشه. بعد میاد در مورد ام ولد میگه اگر کنیزی علاقه زایید یعنی علاقه سقط کرد، اون کنیز ام ولد نمیشه، اون کنیز ام ولد نمیشه. پس الان میبینی که دو مسئله شبیه به همن، دو مسئله شبیه به هم. در اولی گفت عده تمام میشه، علاقه بزایه اون علاقه تأثیر داره عده تمام میشه. در دومی ام بلد نمیشه، علاقه بزایه ام بلد نمیشه، اون کنیز تأثیر نداشت. در شبیه به همه هر دو، ولی در اولی تأثیر داشت علاقه، در دومی تأثیر نداشت. خب حالا بعضی از حالا قول مخرج میخوایم بگیم، مانند قبلی که گفتیم، عده ای از اصحاب میان میگن امام شافعی رحمه الله در مسئله عده گفته که عدهش تمام میشه، علاقه سخت بکنه عده تمام میشه. پس همین قول رو میاییم تخریج میکنیم، میاریم به کنیزی که علاقه سخت بکنه، پس اون هم ام ولد میشه، چون که اونجا تأثیر دادیم به اون، گفتیم مؤثر علاقه عده تمام میکن میشه، پس اینجا هم مؤثر علاقه و ام ولد میشه. خب پس حالا طبق نظر ایشون، اولی در عده نص امام شافعی وجود داشت، از اون نص اومدن یک قولی رو تخریج کردن و اومدن در ام ولد قرار دادن، پس در مسئله ام ولد میشه قول مخرج نسبت به ایشون، نسبت به قول این دسته از اصحاب. دسته دیگر از اصحاب عکس میان، میگن میان نگاه میکنن در مسئله ام ولد، میگن در مسئله ام ولد امام شافعی رحمه الله تأثیری به علاقه قائل نشد، پس و ما یک مسئله دیگری برامون پیش اومده در عده. پس نسل در ام بلد نسل وجود داره، ما این نسل رو میایم تخریج میکنیم، میاییم به ام به عده منتقل میکنیم، به عده زن. پس همونطوری که در اونجا ام ولد نشد، یعنی اون زاییدن علاقه تأثیر نداشت، در اینجا تأثیر نداره و عده تموم نمیشه. پس طبق نظر اینها قول در ام ولد، در ام ولد نس میشه و در عده میشه چی؟ قول مخرج، چون خودشون تخریج کردن. و قول مخرج وقتی گفتن دیگه قول خود امام شافعی که نیست، خود اصحاب تخریج کردن، نمیتونیم نسبت بدیم که این قول امام شافعیه، قول خودشون تخریج کردن. اما باز دو مسئله گفتیم در اینجا هم دو مسئله متشابه بود، شبیه به هم بود، متناظر بود، نظیر هم بود، ولی امام شافعی رحمه الله دو حکم مختلف داده. و باز علما میگن که یعنی دو حکم مختلف که امام شافعی رحمه الله داده اینه که در مسئله اولی، چون که در عده که گفت عده تمام میشه با سقط علاقه، اینه که اونجا در عده براءت رحم، پاکی رحم مهمه، رحم زن پاک بشه، بفهمیم که رحمش پاک شده دیگه بتونه ازدواج بکنه با دیگری و نسب اختلاط در آن ایجاد نشه. اما در مسئله دومی، ام ولد بودن، مادر فرزند بودن، ام ولد بودن، ام ولد بودن هم نشانه اینه که با فرزندی بزایه و این علاقه خب هنوز شکل و صورت آدمی نگرفته که ما حکم بکنیم به ام ولد بودن. به خاطر همین در اونجا امام شافعی رحمه الله گفت که ام ولد نمیشه. خب پس این شد قول مخرج. پس الان یک نص داریم، یک قول مخرج، نص مقابلش قول مخرج قرار میگیره، همونطور که توضیح دادیم. خب خیلی زیاد شد، همینجا اکتفا میکنیم فعلا. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.